بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 351.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فقد اشتهر الاستدلال علیه به قضیت عربت البارقی حیث دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم دینارا و قال له اشتر لنا بهی شاتن للاضحیه فاشترا بهی شاتین ثم باع احدهما في الطريق بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة والدينار. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحثمون در این بود که اگر در بیع فضولی فضول یا به تعبیر دیگر فضولی بیعی رو که انجام میده برای مالک باشه و سابقا هم عرض کنم مالک او رو منع نکرده باشه از معامله، یعنی مالک بهش نگفته باشه توی حق نداری همچین معامله ای رو انجام بدی، این رو گفتیم متیقن از عقد فضول همینه. مشهورم این است که صحیح دلیل مشهور رو هم در جلسه گذشته ما اینطور بیان کردیم که عمومات ما مثل اهل الله البی، مثل عفو بالعقود، شامل عقد فضولی هم می شود، چون عقد فضولی هم عقدون، بیع فضولی بیعون، و چون بیع است عقد است، لذا اهل الله البی و عرض کنم خدمت شما عفو بالعقود می گیرتش. دلیلی هم بر این که بگیم این خارج از عمومات نداریم. خب این دلیل اولمون گذشت. دلیل دوم که برخی برای عرض کنم اثبات صحت بیع فضولی بهش استدلال کردن، حدیث عروه بارقی است. البته تعبیر به حدیث عرض کنم خدمت شما ایشون نمی کنه، شاید جهتشم این است که این عبارتی از عبارت معصوم نداره، الا این که آخرش پیغمبر اکرم فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک، ولی لذا میگه قضیه عروه بارقی، چون نقل یک در واقع داستانیست از عروه بارقی. علی ای حالین قضیه عروه بارقی اینه که پیغمبر اکرم یک دینار دادن به عرض کنم عروه، گفتن برو باش عرض کنم یه شاتی رو بخر، اشتر لنا بهی شاتن للاضحیه. بعد رفت به جای یک گوسفند دو گوسفند خرید، که خب این خودش یک در واقع خلاف مقتضای اونچه که پیغمبر بهش فرموده بودن عمل کرد، که به جای یکی دوتا خرید، و از طرفی وقتی برگشت از اون دوتا یکیشو به یک دینار فروخت. خود فروختن یک گوسفند هم چون پیغمبر اجازه فروش بهش نداده بودن، این هم عرض کنم خدمت شما مطلب دوم. بعد عرض کنم خدمت شما داره رسول خدا وقتی عروه اومدن پیشش و پول رو بهش دادند، یعنی پول رو داد به پیغمبر اکرم، گوسفند رو هم داد، داستان رو گفت، حضرت فرمودن بارک الله لک فی صفقت یمینک، که این نشان دهنده این است که حضرت کار او رو چکار کردن؟ تأیید کردن. خب اگر بیع فضولی صحیح نبود، طبیعتاً این تأیید پیامبر اکرم، این که حضرت تأیید کردن بارک الله لک فی صفقت یمینه گفتن، این وجهی نداره. البته عرض کردم عروه دو تا کار انجام داده بود، یک کار این که یک گوسفند اضافه خریده بود، کار دوم این است که یکی از گوسفندا رو فروخت. عرض کنم محضرتون، ایشون میفهمد بین این دوتا کار اون کار اول رو ما میتونیم بیع فضولی ندانیم، یعنی بگم اون این که یک گوسفند اضافه خریده این عرض کنم بیع فضولی نیست، مثلا به این توجیه که بگم مثلا این گوسفند اضافه نخریده، عبارتی که حضرت بهش فرمودن اشتر لنا بهی شاتن، مراد از شاد که به صورت نکره منبن اومده عرض کنم جنس شاته، و جنس شات هم آری از تعداده. برو باش گوسفند بخر، عرض کنم خدمت شما این حالی که هر چقدر شد بخر، حالا چه یکی شد چه دوتا شد چه سه تا شد، این جنس شات مورد نظر بوده که اگر کسی این توجیه رو بکنه دیگه طبیعتاً دوتا گوسفند خریدن عروه بارقی خلاف دستور عرض کنم پیامبر اکرم نبوده که بخوام بگیم این خرید هم عرض کنم بیع فضولیست، در واقع شراء فضولیست. اما موقع برگشت که یکی از گوسفندا رو میفروشن، اون چرا؟ اون طبیعتاً عرض کنم خدمت شما قطعاً بیع فضولی بوده. طبق این بیان وقتی بیع فضولی بوده، این روایت میتواند دلیل باشه برای صحت بیع فضولی. این تمام استدلالی که مستدل به این روایت داره. مرحوم شیخ انصاری، نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری معتقد است که این روایت نمیتونه دال بر صحت بیع فضولی باشه، و لذا اینجا هم ایشون میفرماید که اگر بخواد این روایت دال بر صحت بیع فضولی باشه، این متوقف بر این است که ما معامله مقترن به رضایت مالک را جزء بیع فضولی بدانیم. یعنی بگیم که اگر یه معامله مقترن به رضایت مالک بود، اونم اسمش رو بیع فضولی میدونیم. آخه یادتون باشه دیروز بحث میکردیم که آیا معامله‌ای که مقترن به رضایت مالک، اینم بهش بیع فضولی میگن که بعد نیاز به اذن و اجازه بعدی داشته باشه، یا نه دیگه اسمش بیع فضولی نیست، این معامله صحیحه، اجازه بعدی هم نمیخواد و هیچ مشکلی نداره. ایشون میفرماد خب ما اگر تو این روایت بگیم معامله در واقع معامله مقترن به رضایت مالک بوده، عروه بارقی میدانسته پیغمبر اکرم راضی هستن به این معامله، در این حال شما بفرمایید که این عرض کنم معامله فضولی است با اینکه مقترن به رضایت مالک بوده، خب بله اینجا میشه استدلال کرد. اما اگر نه، یه کسی بگه آقا معامله مقترن به رضایت مالک اصلا معامله فضولی محسوب نمیشه که بعضیا این حرفو میزدن، طبیعتا دیگه این عرض کنم استدلال به این روایت برای صحت بیع فضولی معنا نخواهد داشت. حالا برای اینکه این قضیه رو یه مقداری بازش بکنه ایشون، میفرماید که ما به این روایت که توجه میکنیم، حسب ظاهر عروه میدونسته پیغمبر راضیان، بالاخره پیغمبر اکرم یه دونه گوسفند میخواستن، اینم که تو راه برگشت یه دونش رو فروخ، خودش نشانه این است که احساس کرده پیغمبر یه دونه بیشتر نمیخواستن. یعنی اون توجیهی که ما کردیم که شات عرض کنم جنس باشه یه مقدار تضعیف میشه، چون وجهی نداشت که این یه دونش رو بخواد بفروشه. علی حالن با توجه به اینکه عروه میدانست پیغمبر یه دونه گوسفند بیشتر نمیخوان، در عین حال حضرت عرض کنم خدمت شما باز میخوام عروه یکیشو فروخ، بعد اومد پول پیغمبر رو پس داد، گوسفند رو هم به پیغمبر داد، توجه هم بکنید این وسط ممکنه یه کسی، اینا حالا نکاتیست که تو روایت عروه ایشون ورود بهش پیدا نکرده تا اینجا، توجه به این نکته هم بکنید که این معامله‌ای که عروه کرده معامله اجحافی و ظلم نبوده به دیگران. آخه ممکنه یک کسی بگه آقا چطور میشه شما دو تا گوسفند بخری به یک دینار، بعد تو مسیر برگشت یکیشو بفروشی به یک دینار؟ خب این گران فروشی است، این اجحاف، این زوره. خب طبیعتاً حالا شرایط چه شرایطی بوده این رو ما نباید تصویر بکنیم که این ظلم بوده، این و الا معنا نداشت که پیغمبر اکرم آخرش بفرمان بالک الله لک صفقت یمینک. این طبیعتا عرض کنم خدمت، حالا مثلا فرض بکنید این رفته گوسفند رو از یه جایی خریده، راه دور دستی خریده که اونجا گوسفند ارزون بوده، بعد اوورده مدینه، تو مدینه مثلا گوسفند یه مقدار قیمتش متفاوت بوده، در واقع این هزینه کار و دست خودش بوده، یه همچین چیزایی رو باید تصویر بکنیم که این معامله معامله اجحافی و گران فروشی خارج از عرف نباشه، تا بعد بتونیم بگیم آقا پیغمبر که عرض کنم خدمت شما تأیید فرمودن، این تأیید معنا پیدا بکنه. علی ای حاله ایشون میفرماد که ظاهراً عروه میدانسته پیغمبر اکرم راضیان به این معامله، این رو میدونسته و لذا هم گوسفند رو تحویل مشتری داد، هم پول رو از مشتری تحویل گرفت. خب شما میدانید اگر بی فضولی باشه قبض و اقباض جائز نیست برای فضولی. فضولی نمیتونه تصرف در مال غیر بکنه بدون اذن. ممکنه صیغه رو بتونه بخونه بعد بره برای صیغه اجازه بگیره، اما صیغه خوندن روی ملک مردم تصرف در ملک مردم نیست، ولذا بعد از صیغه بخواد تصرف کنه، مال رو تحویل بده، پول رو تحویل بگیره، اینا عرض کنم معنا نداره. ولذا یا باید بگید این قبض و اقباضی که آقای عروه بارقی انجام داده به عنوان یک فعل حرام انجام داده، یعنی عروه که معصوم نبوده، عروه کار حرام انجام داده که گوسفند رو تحویل داده، پول رو هم تحویل گرفته به اون مشتری. ایشون میفرماد خب این که احتمالش منتفیه، چرا؟ چون اگر کار حرام انجام داده بود که پیغمبر نباید آخرش میفرمودن بارک الله فی صفقت یمینک. این تأیید و تقریر پیغمبر معناش این است که عروه کار حرامی انجام نداده، و الا اگر کار حرام انجام داده بود پیغمبر باید بهش میفرمودن که تو عرض کنم فعل حرام انجام دادی، چطور فعل حرام انجام دادی؟ اما در این حال عرض کنم خدمت شما پیغمبر هیچی بهش نگفته باشه، لذا این منتفیست. احتمال دوم این است که ما قائل بشیم، دقت کنید، قائل بشیم به این که این بی از اون بی هایی بوده که عروه می دانسته بعدن می تواند بفرمه، می تواند از پیامبر اجازش رو بگیره. آخه ببینید یه وقت شما یه معامله رو انجام میدید، اجازه هم ندارید اما یقین داری که اون شخص مالک بعداً اجازه رو میده، علم دارید. بگیم آقا عروه میدونسته که این معامله رو بعداً میتونه اجازهش رو از پیامبر بگیره، و هر معامله‌ای که شما از قبل جلو جلو میدانی که میتوانی اجازهش رو بگیری، تصرف در اون مال دیگه جایزه، یعنی میتونه قبض و اقباض بکنی، مانعی نداره، اونم بنابر کشف. البته چرا میگیم بنابر کشف؟ چون اگر اجازه کاشف باشه معناش این است که من که میدانم بعدن اجازه خواهد آمد، اون اجازه بعدی کشف میکنه از چی؟ از اینکه از ابتدا این معامله عرض کنم صحیح بوده. وقتی از ابتدا صحیح بوده طبیعتا نقل و انتقال و قبض و اقباض هم میشه چی؟ میشه جایز. بگیم اینجوری مثلا بوده. مرحوم شیخ انصاری آخر کار میگه این احتمال دومم سیجی و ضعفه، ضعفش بعدن میاد، یعنی بعدن خواهیم گفت که این حرف درستی نیست. علتم دوستان این است که صرف علم به این که بعدن اجازه خواهد داد مالک، این دلیل نمیشه بر این که تصرفات قبلی بشه چی؟ بشه جائز. میدونه مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که مثلا شما یه کتابی داری، یه انگشتری داری، من میدونم که شما فردا اینو به من میفروشی، علم من به این که شما انگشترتو فردا به من خواهی فروخ معناش این است که از امروز تا فردا من میتونم تو انگشتر تصرف کنم؟ این که معناش این نیست که. یعنی قبل از این که اون اجازه صادر بشود، ولو بنابر کشف، قبل از اینکه اجازه صادر بشود تصرف جائز نیست، ولو طرف علم به عرض کنم خدمت شما تعقب اجازه داشته باشه. ولذا این احتمال دوم هم عرض کنم صحیح نیست. بر این اساس ایشون میفرماید وقتی احتمال اول درست نبود، احتمال دوم هم درست نبود، یه احتمال سوم و چهارمی مطرحه که بین احتمال سوم و چهارم مرحوم شیخ انصاری احتمال سوم رو میپذیره، و احتمال سوم همونیه که سابقا ایشون فرمود. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم این است که بگه ما حدیث عروه بارقی عرض کنم خدمت شما بیعی بوده که مقرون به رضایت مالک، یعنی وقتی گوسفند رو عروه بارقی میفروخ اون لحظه میدانست که همون لحظه پیغمبر راضیه، و چون این بیعی رو ما کلن از بیع فضولی چکار کنیم؟ خارج کنیم، بگیم اصلا این بیع صحیحه، اجازه بعدی هم نمیخواد، همینجور که دیروز هم عرض کردیم، بگیم این معامله صحیحه. عرض کنم خدمت شما اجازه بعدی هم نمیخواد، ایشون میفرماد که این حرف حرفیه که ما سابقا هم زدیم، یا این حرف سوم رو باید قائل بشیم یا حرف چهارم رو، که اجازه بدید یه مقدار عبارت رو بخونم تا برسیم به اون حرف چهارم، که این حرف چهارم رو هم ایشون قبول نمی‌کنه. حالا یه مقدار مفصل جدا عرض می‌کنم براتون، نگاه کنید. وقد اشتهر الاستدلال علیه بقضیه عروه البارقی. ببینید ما صفحه 349 که داشتیم المشهور از صحه، اول مسئله اولا المشهور از صحه، درست شد؟ صفحه 350 اون لعموم ادلت البیع و العقود، بعد از این که اون گزارش ها رو دادیم لعموم ادلت البیع و العقود، اونجا شد دلیل اولمون، یعنی در واقع 7-8 سطر قبل از همین جایی که الان داریم میخونیم، لعموم ادلت البیع و العقود شد دلیل اولمون. این قد اشتهره میشه دلیل دوم. پس بخوایم عرض کنم خدمت شما شماره بزنیم دلیل ها رو، این میشه دلیل در واقع دوم. خب دلیل دوممون دوستان میشه چی؟ میشه حدیث عروه بارقی. مشهور به این استناد کردن، حیث دفع الیه النبی، پیامبر اکرم دفع کرد به عرض کنم خدمت شما عروه بارقی یه دیناری را، و قال له اشتر لنا بهی شاتن للابهیه، و حضرت بهش فرمودن بخر برای ما به واسطه این دینار یک گوسفندی رو برای قربانی کردن. فشترا به هیچ آتین، بعد عرض کنم عروه رفت با این یک دینار دو تا گوسفند خرید. ثم با احدهما فی الطریقه به دینار، بعد بین این دو تا گوسفند یکیش رو در مسیر برگشت به یک دینار فروخت. فعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم به شاته و دینار، وقتی اومد پیش پیغمبر اکرم هم دینار حضرت رو برگردون هم عرض کنم یک گوسفند به حضرت داد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بهش فرمودن بارک الله لک فی صفقت یمینک. فان بیعه، بیع عروه بارقی، این بیع یعنی بیع یه دونه از اون دوتا گوسفند در مسیر برگشت، بیع او وقع فضولن، یعنی بیعش بیع فضولیست. و ان وجهنا شراعه على وجه یخرج عن الفضولی، ولو ما توجیه بکنیم شراع عروه بارقی را به طوری که از فضولی خارج بشه. آخه ما عرض کردیم پیغمبر بهش فرموده بودن شاتن، اشتر لنا بهی شاتن، بعد این به جای شاتن رفت چیکار کرد؟ دو تا گوسفند خرید. ممکنه یک کسی بگه خود خریدن یک گوسفند اضافه هم چیه؟ عرض کنم شراء فضولیست. ایشون میفهمد ولو اونو بتونیم توجیه کنیم، اما بیعش رو دیگه نمیتونیم توجیه کنیم که. حالا شراءش رو چجوری توجیه کنیم؟ عرض کردم مثلا یکی از چیزایی که بعضی از محشین گفتن این است که مثلا بگیم شاتن مراد جنس شاته، شاتن مراد جنس شاته، و جنس شات اعم از یکی و دوتا و چند تاست. انگار حضرت خواستن بفرمان برو با این دینار گوسفند بخر، حالا ببین چند تا میشه، حالا یکی بخر دوتا بخر هرچی. اگر ما بتونیم شراء رو از فضولی بودن خارج بکنیم، بیعش دیگه فضولیست، یعنی تو مسیر برگشت اگر یکشو فروخ اون دیگه میشه فضولی. خب حالا ایشون میفهمد هازا، اینو داشته باش، ولکن لا یخفا ان الاستدلال بقضیه العروه یتوقف علی دخول المعامله المقرونه برضا المالک فی بیع الفضولی. یه بحثی ما دیروز داشتیم که آیا معامله مقرون به رضایت مالک بازم بیع فضولی محسوب میشه که نیاز به اجازه داشته باشه، یا نه این بیع فضولی محسوب نمیشه. ایشون میفهمند مخفی نیست که استدلال به قضیه عروه متوقف است بر دخول معامله مقرون به رضایت مالک، داخل بشه در چی؟ در بیع فضولی. یعنی اینو باید ما بیع فضولی بدانیم تا بتونیم استدلال بکنیم. حالا همین رو ایشون تو یک صفحه و نیم توضیح میده که چطور میگیم استدلال به این حدیث، به این قضیه متوقف بر این مسئله است. میگه توضیح ذالک ان الظاهر، اولا ظاهر این است که علم و عروه، ظاهر این است که عروه علم داشته به رضا نبی صلی الله علیه و آله و سلم به ما یفعل، اون میدونسته پیغمبر به این قضیه راضیه، چون اگر یه کسی خصوصا ببینید یه وقت هست من نسبت به برادرم رفیقم یه کاری انجام میدم، یه وقت هست نسبت به پیغمبر یه کاری رو انجام میدم. عروه وقتی برای پیغمبر داره یه چیزی رو میفروشه، اگر علم به رضایت نداشته باشه به این راحتی این کار انجام نمیده. لذا روشن ظاهره که او علم داشته، میدونسته حضرت راضیه. و قد اقبض المبیع و قبض الثمن. از طرفی وقتی معامله را انجام داد، معامله فضولی رو بگید، گوسفند رو تحویل داد، پول تحویل گرفت، ولا ریب ان الاقباض والقبض فی بیع الفضولی حرامون، قبض و اقباض بدون اجازه در بیع فضولی حرامه. خود بیع فضولی حرام نیستا، اما قبض و اقباض میشه تصرف در مال غیر، ولذا حرامه. ولذا میگه لکونهی تصرفن فی مال غیر. حالا که اینطوره، ما برای این که داستان عرض کنم عروه بارقی رو توجیهش کنیم، یکی از چهار راه رو در پیش رو داریم. فلابده این راه اوله، احتمال اوله، اما من التزام ان عروته فعل الحرام فی القبض و الاقباض، یا باید بگیم این بیبی فضولی بوده اما در عین حال عروه چکار کرده؟ فعل حرام انجام داده. عروه که معصوم نبوده که، فعل حرام انجام داده. ایشون میفهمد و هوه، این هوه یعنی این التزام، التزام به این که عروه فعل حرام انجام داده، منافل تقریر النبی. حضرت آخر تشویقش کردن، گفتن بارک الله فی صفقت یمینک، و حرفی نزدن از این که تو فعل حرامی انجام دادی. این نشانه این است که او فعل حرام انجام نداده بود، لذا این احتمال اول منتفی است. و اما من القول به ان البیع الذی یعلم بتعقبه للاجازه، یا باید قائل بشیم به این که بیعی که یعلم بتعقبه الاجازه، یعنی فضولی میداند که بعدا میتواند اجازهش رو از عرض کنم خدمت شما اون شخص مالک بگیره، علم داره. ها بگیم بیعی که یعلم به تعقبه للاجازه یجوز و تصرف فیه قبل الاجازه، یعنی دیگه قبض و اقباض، این تصرف تو محل تمام همون قبض و اقباض دیگه، دیگه قبض و اقباض توش اشکال نداره، این مانعی نداره، چون میدونه بعدن میتونه اجازهش رو بگیره. البته بناءً علی کون الاجازه کاشفتن، بنابراین که اجازه کاشف باشه. چرا دوستان میگه بنابراین که اجازه کاشف باشه؟ چون اگر اجازه کاشف باشه، اجازه ولو بعدن میخواد بیاد، اما اون اجازهی که بعدن میخواد بیاد و من میدونم که خواهد آمد، اون کشف میکنه از چی؟ از رضایت قبلی. یعنی کشف میکنه از این که معامله از اول باد از کنم صحیح بوده. خب اینجا دیگه تصرف جایزه، اما اگر ناقل باشه ولو اجازه بعدنم بیاد، از همون زمان اجازه به بعد نقل و انتقال اتفاق میفته، دیگه معنا نداره بگیم قبلش تصرفات جایزه. ولذا میگه بنا ان علا کون الاجازه کاشفه. خب پس اینم راه دوم، ایشون راه دوم رو هم نمیپذیره اما احاله میکنه به آینده، میگه و سیجی او ضعف، ما بعدن ضعف این مورد رو هم خواهیم گفت. خب اینم احتمال دوم. یه احتمال سوم و چهارمی هست. پس احتمال اول و احتمال دوم منتفی شد، میگه فیدور ها، این فا یعنی حالا که احتمال اول و دوم منتفی شد، فیدور الامر بین ثالثین دو خط بعد و رابعه، یعنی یه راه سوم و چهارمی داریم. احتمال سوم چیه؟ و هو جعل هذا الفرد من البی، ما قرار بدیم این فرد از بی رو، و هو المقرون برز المالک، که در واقع عروه بیعی انجام داده و این بیع همون زمانی که بیع رو انجام داد مقرون بود به رضایت مالک، یعنی میدانست پیغمبر به این همون موقع راضی هست. ما قرار بدیم این فرد از بیع رو خارجن عن الفضولی، بگیم اصلا این بیع فضولی نیست. بیع فضولی نیست یعنی چی؟ یعنی بیع صحیح، اجازه بعدی هم نمیخواد، تمام شده است. وقتی تمام شده است معناش اینه که قبض و اقباض هم دیگه مانعی نداره دیگه، وقتی بی صحیح شد قبض و اقباض هم مانعی نداره. کما قلنا، این کما قلنا یعنی همینجور که ما سابقا عرض کردیم که این مربوط به صفحه 347 و 48. به نظرم تو جلسه پیش یا دو جلسه پیش عرض کردیم. خب و رابعن، این رابعن رو دوستان از خارج عرض نکردم، دقت کنید. ببینید این احتمال چهارم چیه؟ احتمال چهارم اینه که بگیم از طرفی عروه میدونسته که پیامبر راضیان که گوسفندشون رو به مشتری تحویل بده، یعنی این علم داشته به این که این تحویل دادن پیغمبر راضیه تا بعدن بیاد اذن بگیره، اجازه بگیره از پیامبر. و از طرفی مشتری که پول و تحویل آقای عروه داد، آخه ببینید یه طرف معامله بیعی که عروه انجام داد گوسفند بود، یه طرفش هم چی بود؟ دینار بود، درسته؟ گوسفند رو که عروه میده دست مشتری چون گوسفند مال پیامبر بوده، اینو اینجوری توجیه کنیم، بگیم آقا این گوسفند رو که عروه میده دست مشتری چون میدونسته پیامبر راضیان، میدونسته پیامبر راضیان که گوسفند رو به مشتری تحویل بده تا بعد بیاد و استیزان بکنه، لذا تحویل داد. از اون طرف مشتری که دینار رو به آقای عروه تحویل داد، مشتری میدونست این بی فضولیه و چون میدونست این بی فضولیه، حق این که اون دینار رو تحویل به عروه بده نداشت، چون این دینار میشد مال کی؟ مال پیامبر. اما نه این که این معامله فضولی بود، هنوز تمام نشده بود، این دینار رو به عنوان امانت تحویل آقای عروه داد، چون میدونید عروه که مالک نبود که بخواد به عنوان مالک بگیره، وکیل مالک هم نبود که بخواد به عنوان وکیل مالک بگیره، لذا باید بگیم این علا وجه الامانه دینار رو تحویل آقای عروه داد تا بعدن چکار کنه، وقتی اجازه داد پیامبر و معامله صحیح شد، این دینار امانت رو در واقع تحویل صاحبش مالکش بده که پیامبر باشه، که دیگه بعد معامله تصحیح بشه. لذا اگر مشتری عالم بوده، یعنی میدونسته این بی فضولیست، میگیم سمن رو به عنوان امانت سپرده به آقای عروه تا بعد معلوم بشه که آیا مالک اجازه میده یا نمیده و مشکل رو اونجا حلش بکنه. اینم دوستان احتمال چهارم که بگیم این قبض و اقباض بالاخره یه جوری حله، قبض و اقباض رو یه جوری حلش بکنه. مرحوم شیخ انصاری میفرماد بین این احتمال سوم و چهارم ما معتقدیم ظاهر احتمال سوم، ظاهر احتمال سومه، خصوصا که توجه بکنید معاملاتی که معمولا رایج در بازار معاملات بسیقه است یا معاتاتی، معمولا معاتاتی است، یعنی تو معاملات معمولا صیغه خونده نمیشه، اونم حالا در حد یه دینار و یه گوسفند و این حرف. حالا یه وقت کسی میخواد یه خونه ای رو خرید و فروش بکنه، قیمت سنگینی داره، ممکنه یه کسی حساس بشه بگه آقا صیغه بخونیم که فردا توش بمبول در نیاد، فردا توش انقلت در نیاد. اما در حد معاملات کم و معمولی معمولا عرض کنم معاملات به صورت معاتاتی انجام میشه. توجه هم بکنید تو معاملات معاتاتی ما سابقا عرض میکردیم در بحث معاتات که صرف رضایت و ایصال کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر مالکین راضی باشن، یعنی رضایت داشته باشن، از اون طرف ایصال مال هم اتفاق بیفته. ایصال مال اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی من کتابم رو که به صورت معاتاتی به شما فروختم به یک دینار، کتاب به دست شما برسد، دینارم به دست من برسد. حالا میخواد از چه طریق باشه؟ از طریق وکیل باشه، میخواد از طریق فضولی باشه، میخواد از طریق یه بچه باشه، میخواد از طریق دستگاه و حیوان باشه. مثلا من کتاب رو گذاشتم توی خرجین حیوان، حیوان رو چکار کردم؟ پیش کردم، اصلا باد اومد کتاب رو به شما رسوند و دینار شما رو هم به من رسوند و ما هم راضی بودیم. یعنی رضایت به اضافه ایصال کار رو تو معاتات تمام میکنه دیگه. اگر ما گفتیم این معامله معاتاتی بوده، خب رضایت هم که توش بوده، ایصال هم که توش اتفاق افتاده، لذا باید بگیم این معامله تمام شده است. رضایت پیغمبر که از اول بود، ایصال هم که اتفاق افتاد، لذا یک معامله تمامی است و هیچ مشکلی طبیعتاً از این جهت نداره. نگاه کنید و رابع این و هو علم و عروه رضا النبی، عرض کنن یدور الامر بین ثالث و رابع. احتمال چهارم چیه؟ اونجایی که یعنی احتمال چهارم این است که ما بگیم عروه علم داشته به رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به اقباض مال پیغمبر للمشتری، یعنی اقباض یعنی تحویل دادن دیگه، یعنی رضایت داشته پیامبر به این که مالش رو تحویل بده به مشتری، حتی یستحزن تا بعدن بیاد استیزان کنه و اذن بگیره. خب این مال دادن گوسفند توسط عروه به مشتری، و از اون طرف و علم المشتری، علم المشتری عطفه به علم عربه است، یعنی علم داشته مشتری، مشتری که دینار رو تحویل آقای عربه داد، به کون البی فضولی، یا اون میدونست این بی فضولیه، حتی یکون دفع حول سمن به ید البایه، تا دفع کردن اون مشتری سمن را که یک دینار باشه به دست بایه که عربه باشه، عربه بارقی، عرض کنم خدمت شما، علاوه چه الامانه، یعنی اون دینار رو که تحویل آقای عربه داد، این دینار رو به عنوان امانت داد. چرا میگیم به عنوان امانت داد و الا، یعنی اگر امانت نبود، فالفضولی لیس مالکن ولا وکیلا، فضولی نه مالک بود نه وکیل. اگر مالک بود و به عنوان مالک میگرفت میگفتیم خب امانت معنا نداره، اگر وکیل بود و به عنوان وکیل میگرفت میگفتیم خب امانت معنا نداره. وقتی نه مالک نه وکیل، طبیعتا باید اخذش به عنوان امانت باشه. فلا یستحق قبض المال، دیگه استحقاق ندارد آقای فضولی قبض این مال و ثمن را، عرض کنم خدمت شما، این فلای استحقاق، عرض کنم خدمت شما، ادامه فلفضولی لیس مالکن ولا وکیلنه، یعنی وقتی مالک نشد وکیلم نشد، دیگه استحقاق قبض ثمن رو به عنوان مالک یا به عنوان وکیل نداره. فلوکان المشتری عالمن، اگر مشتری علم به فضولی بودن داره، این عالمن یعنی علم به فضولی بودن بایع داره، فلهو ان یستعمنه على الثمن، او میتونه امین قرار بده آقای فضولی را بر ثمن، حتی ینکشف الحال، این کشف الحال یعنی کشف بشه که بعدن مالک اجازه خواهد داد یا اجازه نخواهد داد، به خلاف مالوکان جاهلا، به خلاف صورتی که اصلا مشتری نمیدونه آقای عروه که باید فضول بوده یا نبوده. این مال وقتی است که علم به فضولی بودن داره که بعد بگیم علاوه چه امانه داده. خب پس ما یک احتمال سوم در پیش داریم، یه احتمال چهارم، چون اولی دومی که رد کردیم. ایشون میفهمد ولکن الظاهر هو اول الوجه، ظاهر اول الوجهینه، یعنی ظاهر این است که بین این دو وجه سوم و چهارم، عرض کنم خدمت شما، وجه سوم مورد پذیرشه. وجهین گولتون نزن، همون احتمال اول و دوم نیست، همین وجهین من از ثالثه و رابعه، کما لا یخفا، خصوصا به ملاحظت ان الظاهر وقوع تلک المعامله علی وجه المعاطات، بالاخص که ظاهر این است که این معامله علا وجه المعاطات بوده. دوستان علا جهت المعاطات بوده از کجا میگیم؟ ظاهرن این که میگه ظاهر وقوع معامله علا وجه المعاطات علا جهت المعاطاته، علتش این است که قالب معامله ها تو بازار معاطاتی انجام میشه، رو این حساب میگه طبیعتا اینم معاطاتی بوده و قد تقدمه. و شما میدانید قبلا ما گفتیم که منات فیها، یعنی در معاطات، مجرد المرادات و وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر. مناتمون، ملاکمون، میزانمون در معاطات اینه که اولا رضایت اتفاق بیفته، مجرد المرادات، ثانیا وصول کل من العوضین الى صاحب الاخر، این صاحب الاخر اینه صاحب عوض آخر، هر کدوم از عوضین به صاحب عوض دیگر برسد، و حصول لهی اندهو به اقباض المالک او غیر مالک. این حصول لهی رو عطف به مرازات بکنید، کما اینکه وصول له کل من العوضین اونم عطف به مرازات شد، یعنی همش مضافانه ره هم مجرد میشه در معنا، مجرد مرازات و وصول و حصولهی انده، حصولهی انده یعنی حصول کل من العوضین انده صاحب الاخر به اقباض المالک. حالا این حصول نزد اون میتونه به اقباض مالک باشه که مالک بیاد تحویل بده، یا غیر مالک مثل فضولی، مثل وکیل و امثال اینها. ولو کان سبیان او حیوانا، این که میگه ولو کان سبیان او حیوانا، میخواد بگه ملاک چیه؟ ملاک اصل وصوله، حالا به هر طریق، ولو یادتون باشه سابقا مثال میزنیم، ولو باد بیاد اینو بفرسته طرف اون، وصول اتفاق بیفته. فاذا حصل تقابض بین فضولیین، وقتی تقابض بین دو فضولی اتفاق افتاد، یا یک فضولی و غیر فضولی، که حالا مثال ما ظاهرا همین طوره دیگه، چون مشتری که از روایت در نمیاد که فضولی بوده، که بایع که عروه باشه او فضولی بوده، علی ای حال وقتی تقابض اتفاق افتاد مقرونن برزل مالکین، و این تقابض مقرون بود به رضایت مالکین، ثم وصل کل من العوضین الى صاحب الاخر، ایصال هم اتفاق افتاد، یعنی هر کدوم از عوضین به صاحب اون عوض دیگرم رسید و علم به رضا صاحبهی، علم به رضایت صاحب مال هم داریم. ها اگر اینطور شد کفافی صحت تصرف، همین مقدار کفایت میکنه در صحت تصرف. ولیس هازام معاملت الفضولی، اما اینو دیگه اسمشو معامله فضولی ما نمیگذاریم. چرا؟ لأن الفضولی ساره آلتن فل ایصال. اینجا فضولی، فضولی کیه دوستان تو مثال ما؟ عروه است دیگه. عروه ساره آلتن فل ایصال، این فقط وسیله ایصال شد، مثل همون سبی، مثل حیوان، مثل باد. ولی ابره برز المالک المقرون بهی، ملاک رضایت مالک است که مقرون به ایصال بوده و اون رضایت چون وجود داشته میگیم این معامله صحیحه. تو معامله معاتاتی همینه دیگه، رضایت بوده، ایصال هم بوده، دیگه عروه اینجا دیگه هیچ نقشی انگار نداره غیر از این که مثل یک بچه و یک حیوان یا باد فقط سبب ایصال شده و هیچ وجه دیگری نداره. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ بحث.
یه کلن تمام این چهار تا احتمال رو کلن مبنی کرده در این که قربه میدونست که پیامبر لازم میدونست که پیامبر لازم
عرض کردم که ببینید این که میگه میدونسته، ظاهرا علتش این است که اگر احتمال میداد عروه پیامبر راضی نبودن این کارو نمیکرد. ببینید یه وقت هست عرض کردم من باش مثلا شما که رفیقمی این کارو انجام میدم، با برادرم انجام میدم، میگم نهایتش بعدش گفت نه یه کارش میکنیم یا راضیش میکنیم، اما یه وقت هست یه کسی نسبت به پیامبر اکرم داره این کارو انجام میده، ضمن این که معامله معامله نبود که پیامبر راضی نشن بهش. توجه بکنید پیامبر از اول به حسب ظاهر چند تا گوسفند میخواستن؟ یه دونه میخواستن. اینم میدونست پیامبر یه دونه گوسفند میخواد، بعد رفتید خود یه دینار دوتا باش میشه خرید، دوتا خرید، اما بعد اومد یک شو فروخ. چرا یک شو فروخ؟ چون میدونست پیامبر یکی میخوان، بعدم یک دینار رو به پیامبر برمیگردونه. لذا ظواهر ببینید ما قطع که نمیتونیم پیدا بکنیم، ظواهر نشون میده که عروه میدونسته پیامبر راضیه، بر همین اساس هم ایشون میره جلو، میگه ظاهر حدیث اینه، بر اساس همین ظاهر ما بحث رو پیش بردیم. و الا شما بخواید بگید ما قطع داریم، نه قطعی در کار نیست، اما ظاهر در حد حجت. چرا
این معاتات ایشون قضا پذیرفته توی چیزی که حالا اینا حمله بر معاتات میکنه؟
ببینید حمله بر معاتات نکرد.
شدی جورای معاتاتی و فضولی اصلا
دیگه نشد، دیگه شدی معامل معاتاتی. نه دقت کنید معامل معاتاتی هم میتونه فضولی باشه، اما فضولی بودنش دیگه به این معنی نیست که بعدن اجازه میخواد، یعنی غیر این کار انجام داده. درست شد؟ ایشون میفرماید که یعنی این معاتات اصلا یه بحث ارز کنم جدای از اصل بحث آنه، ایشون هم با خصوصا آورد. یعنی شما اگر معامله معاتاتی هم اینو فرض نکنید کار تمامه. چرا؟ چون احتمال سوم که شما نبودید چی بود؟ فیدور الامر بین ثالث و هو جعل هذا الفرد من البی و هو المقرون برضا المالک خارجا عن الفضولی. حتی اگر صیغه هم خونده بودن چون مقرون به رضایت مالک بود، احتمال سوم این است که ما بگیم چی؟ بگیم این معامله فضولی نیست. چرا؟ چون مقرون به رضایت مالک بوده. دیگه بحث معاتاتی رو ایشون با خصوصا آورد، میگه بالاخص اگه شما معاتاتی فرضش بکنید، اگر معاتاتی فرض کردیم که ظاهر عرض کنم مطلبم همینه، اینجا که دیگه اصلا مشکلی نداریم. چرا؟ چون دیگه عروه این وسط فقط به عنوان یک آلت دست کار انجام داده و الا رضایت پیامبر بوده، ایصال هم که اتفاق افتاد دیگه اجازه بعدی نمیخواد که، از فضولی خارجه. اینو عرض کردم به عنوان خصوصا، خصوصا یعنی اینم نباشه بازم ما حرف خودمونو میزنیم، حتی اگر به یه صیغه باشه همون حرف رو داریم.
این سجده خب این
ضعف کاشفیت مراده
یا اینکه
نه؟ نه این مبنا، نه این مبنا رو، این مبنا رو که بیعی که یعلم به تعقب هیلل اجازه یجوز التصرفیه، این مبنا رو میگه ضعفش میاد. ما قبول نداریم صرف این که شما علم داری بعدن میتونی اجازه بگیری، ولو بنابر کشف، صرف این که میتونی بعدن اجازه شو بگیری علم داری، این دلیل بشه بر این که شما تصرفات دیگه مانعی نداشته باشه. خب من یک عرض کنم خدمت شما دلیل دیگم ببینم وقت هست یا نه، یه دلیل دیگم عرض بکنم. ببینید دوستان، ما تا حالا چند تا دلیل برای صحت به فضولی عرض کردیم؟ دو تا. یکی اونی بود که دیروز عرض کردیم، لعموم ادله البی. یکی هم اول بحث امروز، قد اشتهر الاستدلال علیه به قضیه قربت الوارد. این دلیل سومم، من فقط متن حدیثشو بخونم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد. ببینید اینو اگر بخواید عنوان بزنید کنارش بنویسید دلیل سوم. دلیل سوممون دوستان یه روایتی است از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام. متن روایت رو من براتون میخونم دیگه، بحث خارجی طبیعتا ندارم، ما فعلا متن روایت رو بخونیم. وستدل له ایزن، له رو بزنید به صحت بیع فضولی، صحت بیع فضولی. استدلال شده برای صحت بیع فضولی همچنین طبعا للشهید فی الدروس به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام، ابی جعفر الباقر قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی ولیدت. ولیده دوستان یعنی کنیز، اما کنیزی که میتونه بچه بیاره. ولیدت باها ابن سیدها. نمیدونم یادتون هست یا نه، این روایت رو قبلا هم یه جایی به مناسبتی داشتیم. ایشون میفهمد که راوی میگه، میگه امیرالمؤمنین قضاوت کردن در مورد کنیزی که فروخت آن کنیز را ابن سیدها، یعنی پسر مولای این کنیز اومد کنیزه رو فروخت و ابوه قائب، باباش هم نبود که بخواد از باباش اجازه بگیره. دوستان این معامله میشه معامله فضولی دیگه. پسر مالک اومده کنیز رو که ملک پدرش بوده فروخته. فستولدها الذ اشتراها، الذ اشتراها یعنی مشتری، استیلاد کرد کنیز رو مشتری، یعنی این کنیز از مشتری که کنیز رو خریده بود ام ولد شد، حامل شد. فولدت منه، بچه از او تولد پیدا کرد، متولد شد. فجاء سیدها، بعد مولاش اومد. این مولا یعنی مولای اول یا دوم؟ اول دیگه، مولای اولی اومد. فخاصم سیدها الاخر، مخاصمه کرد، دعوا کرد با مولای دوم. این سیدها الاخر یعنی مولای دوم، با مولای دوم دعوا کرد. فقال ولیدتی باها ابنی به غیر اذنی، بهش گفت که ولیده من را، کنیز من را فروخته به تو پسر من بدون اذن من، تو چه حق داشتی این رو بخری؟ پسرم بدون اجازه من این کار را کرده. فقال علیه السلام، حضرت حکمش این شد، امیرالمؤمنین فرمود الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنها. دقت کنید، میگه حکم این است که اخذ بکنه، کی اخذ بکنه؟ مولای اول یا دوم؟ مولای اول. ولیده خودش رو و ابن اون ولیده رو، یعنی هم کنیز رو بگیره هم بچهش رو بگیره. اینجا دوستان هم بچهش رو بگیره مشکل داره. چرا؟ چون اون بچه که مال مولای دومه، به حسب ظاهر اون بچه حر یا عبده، بستگی داره مولای دوم حر باشد یا عبد باشه. آخه یه وقت شما میگید آقا یه عبدی اومده اینو خریده، حالا یا بگیم عبد مالک میشه از پول خودش اینو خریده، اجازه از مولاش گرفته، اگر مالک هم نمیشه مولاش بهش اجازه داده. اما اگر مولای دوم رو شما حر فرض کردید، بچه میشه چی؟ میشه حر. وقت چطور بچه حر رو میگه که طرف، عرض کنم خدمت شما، هم ولیده خودش رو میگیره هم ابنها؟ این فعلا تو ذهن مبارکتون باشه، این مشکل رو داره. فناشده الذ اشتراها، الذ اشتراها یعنی مشتری. مشتری اومد امام رو قسم داد. قسم داد یعنی چی؟ این کنایه است، تا آقا یه کاری برای من بکنید، کنیزه جهنم، اما بچه رو چه کار کنن؟ کنیز رو خب میرم یه کنیزه دیگه میگیرم، کنیزه دیگه، اما بچه رو چه کار کنن؟ بچه رو یه فکری براش بکنید. فقال لهو، بعد امام بهش فرمودن خود ابنه الذی با اکل ولیده، تو هم برو پسرش رو بگیر. یعنی چی؟ بگیر پسر اون مولای اول رو که به تو ولیده رو فروخ، برو یقش رو بگیر. حتی یون فضل بی علک، بگو آقا تو چه حق داشتی این رو به صورت فضولی به من فروختی، باعث شدی من به این درد سر بیفتم، تو بیا این معامله رو برای من تمامش کن و الا من رهات نمی کنم. فلما رآه ابوه یعنی چی دوستان؟ یعنی وقتی مولای اول دید که پسرش تو چنگال مولای دوم گیر کرده، قال له ارسل ابنی، بهش گفت پسرمو ول کن. قال لا والله، گفت نخیر، من پسر تو ول نمی کنم. لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، تو بچه‌مو ول کن تا منم بچه تو ول کنم. ها؟ فلما رعا ذالک سید الولیده، ذالک سید الولیده، وقتی دید این مسئله رو سید ولیده یعنی مولای اول، اجاز بیع ابنه، گفت بابا من گذشتم، حالا که بچه‌م گیره من از عرض کنم اون معامله رو اجازش دادم. که حالا ادامه داره حدیث، فقط فرمود عرض کنم شهید در دروس فرمود، قال فی الدروس و فیها دلالتون علی صحت الفضولی. این اولا نشون دهنده این است که بیع فضولی چیه؟ صحیحه. و ان الاجازه کاشفه. دوستان از کجاش فهمیده میشه اجازه کاشفه؟ ببینید یکی از تفاوت هایی که بین کشف و نقل داریم اینه که اگر ما اجازه رو ناقل بدانیم، تمام نماعات اون مبیع میشه مال مالک اول، اما اگر کاشف بدانیم نماعاتش میشه مال مالک دوم. و این بچه الان با توجه به این روایت انگار آخرش که اجازه داد و معامله تمام شد، بچه رو برگردون به کی؟ به اون سید دوم، به اون عرض کنم بایع که اومده این ولیده رو خریده. این نشان دهنده این است که این کاشف بوده که بچه رو برگردونده، و الا ولو اجازه هم میداد باید میگفت پول بچه رو باید به من بدی، یا خود بچه رو یا پول بچه رو باید به من بدی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.